معجزه ها را دیدم.
موضوع بحثی رو که امسال برای دوستان انتخاب کردیم به حول قوه الهی ان شاء الله آغازگرش خواهیم بود، بحث عصمت هست.
به روی دست نبی
مقدمه برای ورود به این مباحث آیه شریفه تطهیر خواهد بود، چون آیه خیلی محکمی است. آیه است مش پر کن و دهان پر کن، آیه است که خود اون آیه جهت نفعی نداره، تمام جهت اثباتی بوده است در مسئله عصمت.
خدا را دیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب یحضرون. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله في الارضين واللعنه على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم لعن الجبت والطاغوت وابنتيهما وأصحابهما وأولياءهما وأشياغهما والشاكين في كفرهم إن شاء الله. عرض ارادت به محضر حضرت بقیت الله الاعظم، حضرت ولی عصر و ولی امر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه صلوات ینات بفرمایید. محور سخن در باب مقدمه دوم از مباحث ما بود، کلامی را از جلال الدین سیوطی در الاتقان او جلد دوم صفحه 493 عرض کردیم. جلال سیوطی در مقام بیان طبقات المفسرین این چنین نوشته است: اشتهر بالتفسیر من الصحابه عشره الخلفاء الاربعه و ابن مسعود و ابن عباس و ابی بن کعب و زید بن ثابت و ابو موسی اشعری و عبدالله بن زبیر. ایشون طبقات اول مفسرین رو، یعنی کسانی که اندوخته علمی دارن و معارف قرآن رو از وجود مقدس خاتم الانبیا به سینه نگاشتن و در اختیار امت و بشریت قرار است بگذارند رو خلاصه در 10 نفر می دانند. خلفای اربعه وجود مقدس مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه و خلفای سگانه و بعد از اون عبدالله ابن مسعود و عبدالله ابن عباس و ابی ابن کعب و عبدالله ابن زبیر و همچنین ابو موسی اشعری. اما در مورد خلفا این چنین سخن گفته: اکثر روایتی که در بین خلفای اربعه نقل شده از وجود مقدس علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است و روایت عن الثلاث نظرتون جدن، و روایتی که از خلفای سگانه نقل شده باشه در نهایت قلت هست. بعد ایشون در ادامه نوشتن که ولا احفظ عن ابی بکر فی التفسیر الا آثارا قلیله جدا لا تکاد و تجاوز العشره. ایشون در ادامه می نویسن که من از ابوبکر حدیثی رو به یاد ندارم مگر بسیار در نهایت قلت، نهایت بخوایم بگیم کمتر از تعداد انگشتان دست از ابوبکر مطلب تفسیری نقل شده است. خب متعرض به بعضی از مطالبی شدیم تا رسیدیم به شخصیت دیگری که او نام برده که ابو موسی اشعری هست. عرض کردیم که ابو موسی اشعری رو او در طبقه اول مفسرین نام میبره و در کنار خلفای اربعه، در کنار عبدالله ابن عباس و ابن مسعود و ابی ابن کعب از او سخن گفته و او رو به عنوان یکی از بزرگان علم تفسیر که معارفی از قرآن در اختیار داره و قرار است از طرف خاتم الانبیا در اختیار مردم بگذاره معرفی میکنه. اسم ابو موسی اشعری عبدالله ابن قیس هست. نقاط تاریک فراوانی در زندگی او به چشم میخوره که به هر حال دست ما رو از بهره برداری علمی به طرف او کوتاه میکنه. اگر نگاه امامیه به شخصیت‌هایی مثل ابو موسی اشعری تو امان باد شک و تردید که بماند بالاتر از اون، نگاه امامیه به امثال ابو موسی اشعری بی اعتمادی هست و به هیچ عنوان به خود اجازه نمیده بخواد معارف دین رو از همچین شخصی بخواد اخذ کنه، به خاطر عملکرد اشتباه، غلط و دور از تدین و مذهبی است که از او در تاریخ به هر حال ثبت و ضبط شده است. بنابر نقل خود اهل تسنن ابو موسی اشعری از کسانی است که در نقشه ترور خاتم الانبیا شرکت داشته است. طبق اونچه که بزرگان اهل سیر تفسیر و تاریخ در کتب مختلفه عدیده خود نگاشته اند، در ذیل آیه شریفه 74 از سوره توبه اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم یحلفون بالله ما قالو، سوگند خوردند که به خدا ما همچین حرفی نزده ایم، و لقد قالو کلمت الکفر، و حالی که خدا من می فهمد اینا کلمه کفر رو بر لسان جاری کردند، و کفرو بعد اسلامهم، بعد از آنی که مسلمان شده بودند مرتد شدند و از اساس وارد کفر شدند دوباره، و همو به مالم ینالو، و همت گذاشتند بر انجام مطلبی که به او نرسیدند. در ذیل این آیه شریفه بزرگان اهل تسنن مثل فخر رازی، مثل قاضی بیضاوی، مثل جلال سیوطی، مثل حاکم حسکانی و خیلی از بزرگان اهل سنت داستانی رو نقل می کنند که در زمان حیات طیبه خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم در بازگشت رسول الله از جنگ تبوک در لیله عقبه، یا اینکه در بازگشت از جریان حجت الوداع، دو نقل تاریخی هست. حالا خیلی مهم نیست که در بعد از عقبه تبوک بوده باشد، در بعد از جنگ تبوک بوده باشد یا قصه حجت الوداع، اونی که مهمه اتفاق، قطعا اتفاق افتاده است. 14 نفر تا 15 نفری کمتر و بیشتر جمع شدند، هم پیمان شدند که وجود مقدس خاتم الانبیا نباید قدمهای مطهرش به مدینه النبی برسد. نشستند و گفتمان داشتند، نقشه ای رو ریختند و به این نتیجه رسیدند که پیامبر در مسیر بازگشت به طرف مدینه از سرزمینهای کوهستانی عبور خواهد کرد که بهترین موقعیت است برای ترور پیامبر. پیامبر در این مسیرها از طریقهای صعب العبوری عبور خواهد کرد که به هر حال به ناچار خود پیامبر خواهد بود و ناقه‌ای که بر او سوار است. حالا نهایتاً یه نفر، دو نفر جلوتر از ناقه یا عقبتر از ناقه حرکت می کنند. اینها دلوهای رو پر از سنگ می کنند، از دامنه کوه رها می کنند. سر و صدایی که به راه می افته سبب میشه که شتر رم میکنه، پیامبر رو در درون دره رها میکنه و پیامبر از بین میرود. خب این کار رو انجام دادند. حذیفه ابن یمان و عمار یاسر همراه ناقه پیغمبر بودند. وجود مقدس خاتم الانبیا رو خداوند حفظ فرمودند از این شر و بلای عظیمی که وجود مقدس حضرت رو تهدید میکنه. بعد وجود مقدس خاتم الانبیا دیدن شطور به حرکت در آمد. از اعجازهایی که تاریخ نوشته است نسبت به حضرت همین جاه که وجود مقدس حضرت امر فرمودن به این حیوان آرام باش، کسی با تو کار نداره، اینا دنبال من آمده هن. شطور آرام گرفت، لازم نقشه رو دیدن از بین رفته است، خودشون از دامنه کوه آمدن به پایین. به همراه شمشیر و اسلحه‌ای که به دست داشتن قصد جان خاتم الانبیا کردن. اینجا وجود مقدس حضرت به اسم صدا زد. وقتی فهمیدن که لو رفتن از طرف پیامبر، خداوند هم ترسی بر جانشون انداخت و مسیری که آمده بودند رو بازگشتند. حذیفه شنید اما باورش نمیاد. اینایی که عده‌شون به هر حال عده‌ای که چه عرض کنم تمامشون از مشاهیر اهل تسنن حساب میشن، نام همه در کتب شیعه امامیه آمده است، اما 5 نفرشون در کتب اهل سنت اسم برده شده و این رسوایی است برای اهل سنت که خودشون باید بنشینن و حلش کنند. عدالت صحابه چه معنایی پیدا میکنه جایی که بعضی از صحابه خاص پیغمبر تصمیم به قتل رسول خدا میگیرند؟ عدالت صحابه چقدر اعتبار علمی میتونه داشته باشه؟ آیا خداوند عدالت این صحابه رو میپذیره؟ اونایی که تصمیم به قتل پیامبر میگیرند؟ ما باورمون نمیاد، چون خدا هم در قرآن اینجوری سخن نگفته. آیات عدیده ای در مذمت بعضی از صحابه آمده است. ما مطلق صحابه رو بد نمیدونیم، مطلق صحابه رو هم عادل نمیدونیم. همون منطق ما منطق قرآن هست. خداوند در آیات شریفه قرآن در مورد عدالت صحابه اینجور که اهل سنت حرف میزنن حرف نزده. در آیات 100، 101 و 102 از سوره توبه خداوند تکلیف رو روشن کرده. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، آیه 100 هست از سوره براءت. عجیبم اینه که شخص عمر ابن الخطاب در مورد این سوره توبه میگه این سوره توبه نامش فاضحه هستش. چرا؟ چون اونقدر آیات در مذمت منافقین و قریش آمد که ما ترس این رو پیدا کردیم که اگر نزول آیات ادامه پیدا بکنه خداوند اسم هم خواهد برد، دیگه کسی رو وا نخواهد گذاش. لذا اون میگه سوره سوره فاضحه هست، یعنی مفتزه کرده. جبهه مخالفین پیغمبر که با نقاب نفاق پیش آمده بودن و در بین صحابه جایی برای خودشون باز کرده بودن رو مفتزه کرده است. و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. طایفه اول از کسانی که جزء صحابه پیغمبر هستند و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار هستند. طایفه دوم از صحابه والذین تبعوهم به احسان، طایفه دوم اونایی هستن که تبعیت سابقین رو دارن میکنند، تبعیت سابقین رو دارن انجام میدند. طایفه سوم از صحابه، این دو طایفه اول و دوم مدح و ثنا دارن، خدا تعویلشون گرفته، پیش ما هم عزیزن. طایفه سوم در آیه 101 سوره براءت خداوند می‌فرماید و ممن حولکم من الاعراب منافقون. ای رسول ما، از این اعرابی که دور و بر تو هستن عده‌شون منافقن. و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. و من المدینه مردوا علی النفاق، این کلام خداوند بزرگترین ردیه است بر نظریه عدالت صحابه به قرائتی که بعضی از اهل سنت تقریر کردند. بعضی از اهل سنت میگن صحابی اونیه که پیغمبر رو ببینه، ولو اینکه از پیغمبر کلامی نشنوه، ولو اینکه از اون آثار حدیثی هم نداشته باشیم. طبق این قرائت پس تمام اهل مدینه باید صحابی باشند، چون پیامبر رو دیده اند. عده‌شون به قدر متیقن اکتفا میکنن و تصریح میکنن که صحابی کسی است که پیغمبر رو ببیند، از او اخذ دین کنه و با دین هم از دنیا بره. خلاصه این آیه شریفه قرآن میفرماد از کسانی که تو مدینه راه میرن، تو کوچه و خیابون، حتی پشت سر پیغمبر نماز جماعت هم میخونن، اینا از اونایی هستن که عده‌شون منافقن. و من اهل المدینه، من بعضیت دیگه، و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. ای پیامبر، عده‌ای از مردم مدینه هم منافقن، تو نمیشناسیشون، ما میشناسیمشون و معرفیشون هم میکنیم. سنعذبهم مرتين، ما دو مرتبه اونها رو عذاب خواهیم کرد، دو مرتبه. ثم يردون الى عذاب عظيم، در نهایت عذاب عظیمی است که عذاب سوم خواهد بود. شاید این مرتين، یه مرش موقع جان دادنه که طبق احادیث ما فرمودن که وقتی کسی جان بده امیرالمومنین میاد کنار اون، چه مؤمن باشه چه کافر باشه، برای مؤمن رحمت است، برای کافر عذاب الهی خواهد بود. یک لحظه عذاب منافق موقع جان دادنش است، عذاب دوم منافق در رجعت خواهد بود. چون قدر متیقن بحث رجعت اینه کسانی که ایمان کامل دارن و منافق و کافر به حساب کافر کامل هم هستن، اینا بر میگردن به عالم دنیا. و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب آیاتنا. سوره نمل علی الظاهر باید باشه، آیه 83. قدر متیقن بحث رجعت این موضوع هستش، منافقین بر میگردن، عذاب میشن. لحاظا این مرتینی که در این آیه هستش چه بسا شاید بحث رجعت باشه. حالا بعد روایات رو دید، بنده متاسفانه کم همتی کردم نسبت به این موضوع. اگر کسی حدیثی به خاطر داره زیل آیه شریفه بهره‌مند میشیم. اما طایفه چهارم از صحابه، آیه 102، خداوند میفرماید که پس طایفه سوم از صحابه منافقین شدند. طایفه چهارم و آخرونه اعترفوا بذنوبهم. طایفه چهارم از اصحاب پیامبر، اونایی هم که اعتراف دارن به ذنوبشون، خلطو عملا صالحن، خلط کردن اعمال صالحشون رو، و آخر سیئن، با اعمال سیئه، اما در این حال عسى الله ان يتوب عليهم، امید است که خدا توبهشون رو بپذیره. ان الله غفور رحیم. 101 و 102 از سوره توبه، سوره براءت، سوره فاضحه. چهار دسته صحابه، سابقون، پیروان سابقون، و بعد منافقین، و بعد اونایی که مؤمنینی هستن که عمل صالح و غیر صالح رو قاطی کردن اما امید مغفرت و قبولی توبه دارن. پس تمام صحابه آدم حسابی نبودن، این تعبیر خود قرآن هست. اینایی که نقشه قتل خاتم الانبیا رو گرفتن، اگر بخوایم طبق این چینش آیه قرآن ببینیم جز کدوم دسته هستن، قطعا جز سومیا خواهند بود، جز منافقین هستن، کسانی که چهره اسلام دارن اما باطنشون کفر هست. تصمیم به قتل پیغمبر میگیرن که پیامبر رو از
سد راه خودشون بردارن و آداب و رسوم جاهلی رو برگردونن. وجود مقدس خداوند جان پیامبر رو در این نقشه ترور حفظ میکنه. کیا بودن در این نقشه ترور؟ 14-15 نفر هستن. قریب 9-10 نفرشون از قریش هست، مابقی از غیر قریش. اگر بخواید تفاسیر شیعه رو هم میتونید مراجعه کنید. اما بحث از ابو موسی اشعری، اول حدیث او رو نقل کنم بعد نام و اسامی دیگران رو ببرم. شما اگر بخواید ببینید که ابو موسی اشعری در لیلة الجمل، لیلة العقبه، جزء اون گروهکی که نقشه ترور پیامبر رو گرفتند و کشیدند بوده یا نه، مراجعه کنید به تاریخ مدینه دمشق، جلد 32 صفحه 93، به لسان المیزان جلد 5 صفحه 289، به ذخیرة الحفاظ جلد 4 صفحه 1907، به کنز العمال متقی هندی جلد 13 صفحه 608. حدیث چیه؟ حدیث اینه. اولا این حدیث سر و صدا کرده، چون رسوایی درست کرده. بعضی از اهل تسنن و بزرگانشون در مقام این برآمده ان که بگن این حدیث دروغ است، این حدیث ضعیف و سند است. اما برخی از اهل تسنن مثل ابن حجر عسقلانی و جلال سیوطی توثیق راویان حدیث رو داشتند. میتونید مراجعه کنید به لسان المیزان جلد 5 صفحه 289 حدیث 988. در این سند شما میتونید حدیث رو ببینید، توثیق راویانش رو هم از طرف ابن حجر عسقلانی مشاهده کنید. اما حدیث اینه، متن حدیث. ابن عساکر دمشقی میگه بین عمار یاسر و ابو موسی اشعری، عمار یاسر بنابر مبنای امامیه جزء طایفه دوم صحابیون هست در آیه شریفه، سابقون الاولون معصومین باید باشن، وجود مقدس امیر المومنین سلام الله علیه، والذین تبعوهم به احسان، کسانی هم که صحابه شدن برای این سابقون و صحابه خاتم الانبیا هم که بودن، لحاظا مثل عمار یاسر طایفه دومند، مثل ابو موسی طایفه سوم میشن. ابو موسی اشعری با عمار یاسر نشسته بودن در مجلسی. عمار یاسر یادآوری کرد لعنی که پیغمبر نصار ابو موسی کرد. کنت جالسا مع عمار فجاء ابو موسی فقال مالی ولک الست اخاک؟ عمار جواب داد قال ما ادری الا انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یلعنک لیلة الجمل. لیلة الجمل کلید واژه حدیث همین یلعنک لیلة الجمل هست. عمار جواب داد که ابو موسی، تنها چیزی که سبب میشه من تو رو به عنوان برادر و داداش قبولت نکنم اینه که پیغمبر تو رو لعن کرد در لیلة الجمل، اون شبی که منافقا ریختن پیغمبر رو بکشن، من از پیغمبر شنیدم در بین اسامی که لعن میکرد تو هم بودی، لحاظا من نمیتونم تو رو به عنوان داداش قبول کنم، چون منم باید مورد لعن پیغمبر بشم، نمیتونم. قال ابو موسی انه قد استغفر لی، قد استغفر لی. اما خیلی سخت نگیر، پیغمبر بعد از اون جریان برای من استغفار کرده، من رو بخشیده. این مطلبش خلاف قرآن است. آیه این هستش که خدا می فرماید، این کلام ابو موسی خلاف قرآنه، خدا به پیامبر میفرماد برای منافقین استغفار بکنی یا استغفار نکنی فایده ای نداره. 70 مرتبه هم که استغفار بکنی باز عنایتی از طرف ما شامل حالشون نمیشه. بعد قال عمار، عمار جوابشو داد خیلی قشنگ. عمار گفت قد شهدت اللعنه ولم اشهد الاستغفار. من لعن رو از پیغمبر شاهدم، شنیدم، اما این که استغفار هم پیغمبر کرده باشه اینو دارم از تو میشنوم، من از پیغمبر نشنیدم. لحظه به همون لعن اول پیغمبر من اکتفا میکنم، لحظه من و تو برادر نمیتونیم بشیم. ابو موسی اشعری این مطلب در موردش نقل شده که جزء صحابیان و منافقانی بوده است که نقشه ترور پیغمبر رو کشیده. حذیفه ابن یمان از بعد از جریان ترور معروف میشه به صاحب و سر نبی، صاحب و سر نبی، چون پیامبر بهش فرمود که حذیفه حق نداری اسامی که اینجا شنیدی رو بخوای بعداً بیای تو مدینه بازگو کنی، خدا میخواد امت رو امتحان بکنه، اینجا من ولایت دارم میتونم جانشون رو بگیرم یا به ذوالفقار امیرالمومنین بسپرمشون، اما قراره که خدا امت رو امتحان کنه، لحاظا رسواشون نمی کنی، معرفیشون هم نمی کنی. اما اصل جریان در مدینه پیچید که منافقینی تصمیم به قتل پیامبر داشتن، خدا جان پیغمبر رو حفظ کرد، حذیفه میشناستشون کیا هستن. بارها عمر ابن الخطاب بنابر نقل خود اهل تسنن، بارها خود عمر ابن الخطاب حذیفه رو که میدید ازش سوال میکرد، حذیفه منم جزء منافقین هستم؟ حذیفه منم جزء منافقین هستم؟ تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 399، تفسیر طبری جلد 11 صفحه 16 این مطلب رو از عمر نقل میکنه که عمر از حذیفه سوال میکرد و ذکر لنا، ذکر شده برای ما، ابن کثیر میگه ان عمر قال لحذیفه انشدک الله، تو رو قسمت میدم به خدا، امنهم انا، منم جز اون 10 نفر هستم، جز اون 14 نفر 15 نفر هستم. خودش به خودش شک داره، آقا اگر حرفی نباشه اینجوری حرف نمیزنه. و اصلا حقیقت مطلب این است که عمر با این بیان خودش داره زهر چشم میگیره از حذیفه که حذیفه اگر به زبان جاری کنی سرت رفته، حواست باشه، اگر بخوای بگی سرت رفته. ابن عبدالبر مطلبی داره، ابن عبدالبر مطلبی داره، در مورد همین داستان ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب جلد 4 صفحه 1764 مطلبی رو می نویسه در مورد ابو موسی اشعری و کان ابو موسی منحرفن عن علی، ابو موسی اشعری منحرف از امیرالمؤمنین است، در خط ولایت مولا نبود، مشکل فراوانی با امیرالمؤمنین داشت. فلم یزل واجدن منها علی علی، پیوسته از علی دوری میکرد، پیوسته کراهت داشت که بخواد خودشو همخط علی ببینه و در صراط مستقیم ولایت علی باشه. حتی جاء منهما قال حذیفه، تا اینکه در مذمت ابو موسی از طرف حذیفه مطلبی صادر شد، فقد روا فیه لحذیفه کلامون کره تو ذکره، مطلبی رو حذیفه در مورد ابو موسی نقل کرده است که من ابن عبدالبر کراهت دارم بخوام بگم، کراهت دارم بخوام بگم. خب چرا کراهت داری؟ شما اگر خودتون رو حافظان حدیث و وارثان سنت پیغمبر میدانید، نباید چیزی رو کتمان کنید، هر اون چو که هست رو باید بگید. و عجیبم اینه که ابن تیمیه به خاطر همین کلمه کره تو ان ذکره، به خاطر همین کلمه که من کراهت دارم بخوام این مطلب رو در مورد ابو موسی نقل کنم، ابن تیمیه در جلد 7 صفحه 264 از منهاج السنه ادعا کرده که ابن عبدالبر رگه شیعی داره. اما برید ببینید شمس الدین ذهبی چی میگه، ببینید بزرگان رجالین اهل سنت چه مدح و ثنایی در مورد ابن عبدالبر کرده اند. دعو ابن تیمیه این است در کتاب خودش، هر کسی مطلبی رو نقل کنه که بوی از فضائل امیرالمومنین داشته باشه، 1، 2، یا بوی از طعن بر خلفا یا اصحاب خلفا داشته باشه، باید متهم بشه به این که این آقا شیعه هستش، یا فیه تشیعون، یک رگه تشیع درش وجود داره. ابو موسی اشعری بنابر اقرار خود اهل تسنن و توثیق ابن حجر عسقلانی حدیث ابن عساکر دمشقی رو جزء منافقی نیست که وجود مقدس پیامبر رو خواستن ترور کنند. اون وقت این آقا با این پیشینه میشه جزء طبقه اول مفسرین، یعنی باید معارف دین رو از این آقا گرفت. اون وقت این آقا میشه والی خلفا، میشه والی خلفا، میشه امین خلفا در مسئله دین بر سر مردم. دین میفته دست اینها، اینها میشن کسانی که باید مردم دینشون رو ازشون اخذ کنن، و همینها کسانی میشن که وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه بر مسند خلافت تکیه میزنه و مشکل با ناکسین پیدا میشه، جنگ جمل به وقوع میپیوندد و امیرالمؤمنین ابو موسی که والی کوفه است رو دعوت میکنه که هم خودش هم مردم رو بیاره طرف بصره برای حمایت امیرالمؤمنین، این آقا به خودش اجازه میده صراحتا منبر بره و برای مردم چی بگه؟ لما قتل عثمان و بویع علی سلام الله علیه خطب ابو موسی و هو علی الکوفه فنه الناس عن القتال و دخول فی الفتنه فعزله علی عن الکوفه المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 126 حدیث 4602. همین ابو موسی در زمان خلافت مولا کارش به جایی میرسه که مردم رو نهی میکنه از ورود در فتنه. تعبیر اون از جنگ امیرالمؤمنین سلام الله علیه، جنگ تحمیلی، جنگی که خود ناکسین درستش کردن، طلحه و زبیر و عایشه و مروان و دیگران به راه انداختنش، تعبیر او از این جنگ تحمیلی علیه امیرالمؤمنین که مولا میخواد فتنه رو برداره از امت، اینه که آقا وارد این فتنه نشید، این فتنه از طرف علی ابن ابی طالبه. آیا این حرکت ابو موسی اشعری خلاف فرموده پیغمبر نیست؟ آیا این عمل کرده ابو موسی اشعری خلاف فرمایش پیغمبر نیست؟ کدوم فرموده پیغمبر؟ فرمایش پیغمبر سلام الله علیه و آله و سلم این بود. این خبر از متواترات تاریخ است، از متواترات تاریخ است و از اخبار غیبی خاتم الانبیا است و از مسائلی است که امامت امیرالمؤمنین رو اثبات میکنه و عدالت صحابه رو هم هوا میبره. امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما به قتال ناکسین والقاستین والمارقین.
کجا میتونید حدیث رو ببینید؟ المستدرک و علی الصحیحین. بعضی از اسانید و خدمتون عرض میکنیم، نه همه رو. المستدرک و علی الصحیحین جلد 3 صفحه 150 حدیث 4674 و 75. تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 473 و 468. تاریخ بغداد، خطیب بغدادی جلد 13 صفحه 186. البدع و تاریخ جلد 1 صفحه 324. و انبوه از کتب اهل تسنن. قتال با ناکسین، قاستین و مارقین از پیشگویی‌های خاتم الانبیاست در مدح و ثنای امیر المؤمنین سلام الله علیه. ابو موسی اشعری قطعا میدانست. اگر هم نمیدانست، مولا وقتی نامه رو فرستاد از طریق آقا امام حسن مجتبی سلام الله علیه و مالک اشتر، بازگو باید کرده باشه. چرا اونجا همراهی نکرد؟ اونجا یادآوری شده از قطعا، اگر هم خاطرش رفته باشه چرا اونجا همراهی نکرد؟ پس ابو موسی اشعری که بعد از پیامبر و بعد از 25 سال قربت امیرالمومنین، بعد از اتمام خلافت خلفای ثلاث در زمان امیرالمومنین مخالفت میکنه با نص کلام خاتم الانبیا، چطور میتونه در طبقه اول مفسرین قرار بگیره؟ اینا مشکلاتی است در پیش روی اهل تسنن. چطوری همچین اشخاصی میتونن امین امت بشن و گوینده معارف دین؟ اینا که خودشون در مقام عمل با ضروری ترین و بدیهی ترین اوامر پیغمبر مخالفت کرده اند. اینا که امامیه در اخذ معارف تردید که بماند، اصلا اعتمادی نداره به این اشخاص، روی جهاتی است که در کتب خود اهل سنت آمده است. وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه بنابر نقل ابن ابی شیبه در کتاب المصنف از کتب معتبر اهل سنت، این عالم هم از بزرگان اهل سنت، استاد بخاری است. ابن ابی شیبه استاد بخاری است. در کتاب المصنف نقل میکنه که امیر المومنین سلام الله علیه از بعد از این تخلف ابو موسی و عدم ورود او در جبهه جنگ جمل به نفع امیر المومنین و ایجاد فتنه در بین مسلمین و ایجاد دو دستگی در بین مسلمین، که اگر ابو موسی با محاسن سفید و اعتباری که در بین بعضی از عراقیین و مسلمین داشت به نفع امیر المومنین حرف می زد، شاید انبوه مسلمین رو در سپاه جمل در کنار طلحه و زبیر ما نمی دیدیم و این همه خون مسلمین روی زمین ریخته نمی شد. لذا از کسانی که فردای قیامت باید جواب این همه خون ریخته شده روی زمین رو جوابگو بوده باشند در جنگ جمل در کنار طلحه و زبیر و عایشه، ابو موسی اشعری هم هست. خواهیم رسید، عبدالله ابن زبیر هم هست. خواهیم رسید به جای خودش. بعد از این ایجاد فتنه و این خیانت، ابن ابی شیبه میگه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در قنوت نماز لعن میکرد ابو موسی اشعری رو، لعن میکرد. مصنف ابن ابی شیبه جلد 2 صفحه 317 حدیث 7113. المصنف اینشونین میگه ابن ابی شیبه: و کان علیون سلام الله علیه یقنط فی صلات الفجر، پیوسته هم این کار رو مولا انجام میداده. ما کان علی سلام الله علیه یقنط فی صلاة الفجر و فی صلاة المغرب و یلعن معاویه و امرن امر آس و ابا موسا اشعری، چند نفر دیگه هم هستش. اگه میخواید بهتر اسامی رو ببینید برید به المصنف ابن ابی شیبه مراجعه کنید. این حدیث رو شما میتونید به کنز العمال متقی هندی جلد 8 صفحه 79 مراجعه کنید. حدیث 21971. وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه در قنوت نماز صبح و مغرب معاویه، عمرو عاص و ابو موسی اشعری رو به صراحه لعن می کرده اند. لعن می کرده اند. ادامه بحث رو انشاءالله در روزهای آتی خدمت دوستان و عزیزان و سروران خود خواهیم بود. به حول قوه الهی و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.